بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام دارم. امروز در مورد علامه حافظیان، علامه ابوالحسن حافظیان که به هر حال از چهره های بزرگ حوزه های علمیه ما به خصوص در خراسان بودند صحبت خواهیم کرد. افتخار دارم که به واسطه به هر حال دختر خانوم ایشون، خانوم قدسیه حافظیان، بنده با این شخصیت آشنا شدم و در دورهایی که در هند بودم در سالهای فکر میکنم حدود 88-89 اون موقع ها بود که در هند آمدم، من 86 آمدم، در حدود سالهای شاید 88-89 بزرگداشتی برای علامه حافظیان در هند گرفتیم و چند کتاب ایشون رو منتشر کردیم که من در گردآوری اون کتاب و اون آثار به هر حال نقش کوچکی داشتم و با این مرد بزرگ آشنا شدم بیشتر. علامه حافظیان وقتی زندگیشو میکاویم در دوره‌ای که هنوز طلبه جوانی است در حوزه علمیه مشهد، ارزم به حضورتون در اونجا از جزء اون طلبه هایی است که در کنار فقه و به هر حال اصول و این دروسی که الان بیشتر طلاب میخونن، از جمله طلبه هایی بوده که ادبیات خونده، ریاضی خونده، طب قدیم خونده، نجوم خونده، هیئت خونده، خب در کنار این بله فقه رو هم خونده، اخلاق، کلاس های اخلاق رو هم رفته و امروز خیلی از طلبه ها رو ما میبینیم دیگه طب قدیم نمیخونن، نجوم و هیئت و نمیدونم ریاضی و حتی ادبیات، ادبیاتی که یک روز در تمام حوزه های علمیه مثلا گلستان سعدی، بوستان سعدی و حتی مثلا حافظ خوانی اینا همه بوده، ولی خب به مرور زمان هی اینها کم شده و امروز میبینیم بیشتر رو فقه و اصول متمرکز شدن. علامه جزو کسانی است که در همون جوانی ادبیات و ریاضی و این دروس رو میخونه و اهل ریاضته، از ریاضی به ریاضت رسیدن این نکته مهمیه. بعضیا در علوم غرق میشن و میرن یه عالم میشن ولی وارد اون فضای اخلاق و ریاضت و به هر حال علوم غریبه به خصوص نمیشن. همین امروز، همین روزها حتی هند مثلا ما هستیم و کتابهایی در زمینه علوم غریبه هست، همیشه این رو من دیدم که بزرگانی کتابهای علوم غریبه رو به هر کسی نمیدن و این کتاب ها یه جوری فقط به کسانی که اهل دل هستند و آشنا هستند داده میشه، چون بعضی ها ممکنه ازش سوء استفاده کنند. استاد در همون دورانی که کودک هستند و خیلی نوجوان هستند به واسطه اون علاقه ای که پدرشون به عرفان داشتن به منظر شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی میرسن. شیخ نخودکی که مشهور بود، یکی از بزرگانی که اهل نفس و اهل دعا بودند، خدمت ایشون میرسن و خب به هر حال در مشهد ایشون بودن همه. خب در اون سالها وقتی با شیخ نخودکی که یه شیخ به هر حال اهل دعا و اهل ریاضت و اهل نفس و نفس هست و مبارزه با نفس میکنه، اهل دعاست، اهل ریاضت، با اون آشنا میشه، در کنار اون خب به هر حال بزرگان دیگری هستند، استادان دیگری هستند، از منظرشون استفاده میکنه و دو استاد برجسته اگر علامه حافظیان داشته باشه که از اون خیلی جاها نام برند، یکی همون شیخ نخودکی است و دیگری علامه سید موسی زرابانی. حافظیان به واسطه رفاقتی که با شیخ مجتبی قزوینی داشته، به واسطه ایشان خدمت سید موسی زرابادی میرسه در قزوین. خب سید موسی زرابادی، علامه زرابادی، یک انسان بزرگی است در حد و اندازه های علامه شعرانی و حتی میشه او رو مقایسه کرد با علامه، ارزم به حضورتون، استاد علامه طباطبایی شیخ علی غازی. شیخ علی غازی اون مراتب بزرگواری و فضلی که داشته اینا همه در سید موسی زرابادی هم جمع. در زندگی علامه وقتی میکاویم، سید مظهر حسین هندی هم از دیگر استادان علامه است که بدون شک ارتباط هایی که علامه با هند میگیره هم میتونه در این زمینه مؤثر باشه. به هر حال یک هندی که در حوزه علمیه خراسان بوده و هنوز هم در اونجا و در قم بسیاری از این طلاب و روحانی های هندی هستند که بعضی ها مراتب علمی بالایی رو دارند و درس میدند و این همیشه بوده. این علامه رو هم از کسانی بدونیم که نقش داشته در آزادی هند و رهایی از استعمار. به هر حال این نقش بوده و زمانی هم که به هند میاد خب با یکی از بزرگانی که در دانشگاه بمبئی بوده، یک استادی که به هر حال ریشه ایرانی داشته به نام پروفسور میرزا علی نقی شریعتی که از استادان دانشگاه بمبئی بوده و نوشتن که از نوادگان میر سید علی همدانی بوده این مرد بزرگ، با همسرشون با دختر ایشون ازدواج میکنه و همسری میگیره و به هر حال از یک سلالی پاک و انسانهای بزرگ خیلی این میتونه در به هر حال آینده فرزندان و نسل پاک این سید بزرگوار نقش داشته باشه. به هر حال جوان بوده در سرزمین هند و پاکستان و اونجاها بسیار گشته و به خصوص در کشمیر و محله روستایی به نام صوفی پوره که استخراج لوح محفوظ رو در اونجا انجام داده. علامه در این فضای پاک کشمیر میره. میخوام بگم که سرزمین کشمیر یک سرزمینی است که آدم آرزو میکنه اونجا رو بره و ببینه. گاهی وقتا یک سفر یکی دو روزه روح رو برای سالها تازه میکنه در اونجا. و علامه در جوانی میره در اونجا و در یکی از بهترین جاها صوفی پوره که بسیار خلوت خوبی بوده استخراج لوح. این مرد بزرگ میاد اینجا و یک به قول معروف در هند میچرخه و خیلی ها رو متوجه خودش، متوجه عرفان پاک ایرانی اسلامی میکنه و این بسیار تأثیر داشته. علامه کسی نبوده که فقط بره مثلا شیعیان رو به گرده پیدا کنه، تا معابد میرفته، تا خیلی جاها با خیلی از این علمای به هر حال هندو حتی وارد صحبت میشده، اما محکم و استوار به اون دین و اعتقاداتی که داشته، قرآنی که به هر حال در دل داشته و در جان او به هر حال رسوخ کرده بوده، از اون دفاع میکنه، از این مکتب تشیع و اون رو خوب معرفی میکنه، معرفی درست. یکی از شاگردان موفق مکتب علامه حافظیان خب محمد رضا حکیمی است که او رو یکی از بزرگان مکتب تفکیک در روزگار فعلی میدونن که کتاب مکتب تفکیک علامه حکیمی هم بسیار مشهوره و این نام مکتب تفکیک یا مکتب مشهد جدیده و خود علامه حکیمی این نام رو گذاشته. به کسانی اطلاق میشه که سلوک شرعی اعتقاد دارند، اگرچه اونها مراتب عرفان و این فضاها رو هم طی کردن، اما اون رو در برابر اون شرعیات قرار نمیدن. بعضی ها به یه مقام های پایینی حتی میرسن، دست بر میدارن از این چیزها. خب علامه زرآبادی، سید موسی زرآبادی هم خودش از بزرگان مکتب تفکیک هست که من در باز صحبت هایی که خواهم داشت حتما از مکتب تفکیک و حتما از علامه سید موسی زرآبادی خواهم گفت. خب امروز خب سال 60، 1160 سال فوت علامه حافظیان هست و من یه خاطره خیلی خوب دارم که ایشون در رواق دارالسرور مشهد دفنند، خیلی نزدیک به ذریح مبارک حضرت امام رضا، تقریبا میشه گفت مقبرهشون کنار شهید هاشمی نژاد با هم دفنند در یه جایی. من یه خاطره بسیار خوبم اینه که اولین خدمت دوره خادمیم و وقتی خادم شدم در دربار امام رضا، اولین پست خدمتیم افتاد جایی که شهید هاشمی نژاد و مرحوم حافظیان دفن بودن، همونجا ایستاده بودم و به هر حال به عنوان خادم این خاطره بسیار برای من زیباست. انشالله باز در ادامه در خدمت عزیزان هستم. در مورد شاگردان بزرگ حضرت علامه حافظیان، یکی از به هر حال بهترین شاگردان ایشان که خودشون در به هر حال گفتارهاشون، در مصاحبه‌هاشون و در کتابشون به این شاگردی افتخار داشته و شخصیت بزرگی است. حضرت علامه محمد رضا حکیمی است که در مورد علامه حافظیان میگه ایشان علوم غریبه نظیری نداشت، ایشان از نوادر روزگار بودند، از اصحاب استقامت و مداومت و در ریاضت مهمه شرعیه بدون هیچ انحرافی در سلوک، نه در عقیده نه در عمل، و از استادان مسلم علوم غریبه بودند. بله، خیلی ها هستند که به هر حال خیلی چیزها رو میدونن ولی انحراف دارن در سلوکشون، در اعتقاداتشون. و حضرت علامه حکیمی میگن که ایشون واجد تیل عرض بودن، صاحب نفس و تأثیر بسیار قوی و در تسخیرات بسیار مسلط، و گفته بودن که من خدمتشون رسیدم، میرسیدم خیلی سالها و جنبه به هر حال دوستی داشته، اما در یک سالهایی هم استفاده های بسیاری از ایشون کردم در اوفاق و آیات و ادعیه ختومات، و از جمله دعای حزب البحر رو میگه از ایشون آموختم که سالها برام مداومت داشتم، و میگه خیلی هم کرامات از ایشون دیدم. اینکه 8 ماه قبل از به هر حال فوت خودش، در روزی که بسیار سلحار بود و حالش هم خوب بود، گفت من 8 ماه دیگه در فلان روز از دنیا میرم. و شخص دیگه ای هم که باز از شاگردانش هست، آیت الله شوشتری است، که میگه من بیماری خون دماغ گرفته بودم، رفته بودم بیمارستانی در مشهد و دیدم یه کسی رو آوردن، جوانی رو مار گزیده بود و دکترا به شامپول یخ زدند و به هر حال کاری نتونستن کنن، این رو به موت بود. من گفتم یک شخصی رو میشناسم به نام سید ابوالحسن حافظیان و او شاید بتونه کاری کنه. اینها گفتن خب برو پیشش ببین چه کاری میشه انجام بده، شاید بیاد، شاید دعایی بده. میره و میگه علامه رو در خونش رفتم و دیدم، آمد جلو در و گفتم اینجوری ماجرا، و روی کف دستش یه دعایی نوشت، روی کف دستش یه دعایی نوشت و یه سیلی آرامی هم به این آیت الله شوشتری که از شاگردانش بود زد، گفت اینم زد و گفت که برو تمام شد. اینا به هر حال بخشی از علوم غریبه است و در گذشته هم داشتیم. شما نگاه کنید در مثلا خود علامه سید موسی زرآبادی کلی از این عوالم هست، و در مورد شاگردانش حتی یکی از شاگردان بزرگ علامه زرآبادی شیخ علی اکبر الهیان تونکابونیه که از ایشون هم خیلی تعریف میکنن و او رو یکی از بهترین شاگردان خودش میدونسته، و خود آیت الله شیخ مجتبی قزوینی همین شخصیتی که با علامه حافظیان سال 48 میان به محضر علامه زرآبادی. خب این هم از بزرگانه، این هم از بزرگانه. و باز آیت الله شیخ هاشم قزوینی، آیت الله محمد تقی معصومی، اینها همه شاگردان درجه یک ایشون هست. هم عموی آقای استاد معلم، ایشون هم شیخ علی اکبر معلم، اون هم باز از این بزرگان بوده و از این شاگردانشون. و اینها من با بعضی از شاگردانشون که هنوز زنده هستن در جلسه بودم و میدونم که اینها اسم اعظم رو دارن، و این به هر حال بعضی هاشون رو کسی هم نمیشناسه، و خب خیلی انسان‌های پاکی هستند. و خود علامه زرآبادی موت اختیاری داشته، زمان رو توش تصرف میتونسته کنه، یه کارهای عجیبی واقعا اینها داشتن. یعنی یکی تعریف میکنه، یکی که میگم تعریف میکنه آدم همینجوری نیست تعریف کنه. آیت الله باریکبین، امام جمعه قزوین، میگه که تعریف میکنه، میگه که به مقامی رسیده بود که عرضم به حضورتون در زمانی که به هر حال همون امام جماعت مسجدی رو داشت، خیلی سیر و سلوک میکرد علامه زرآبادی، به قدری پیش رفته بود که پرده از جلو چشش برداشته شده بود، دیوارها در برابرش حائل نبود. میگه من در خونه نشسته بودم، رهگذرا رو در کوچه و خیابان میدیدم، و روزی به من گفتن حالا که به این مقام رسیدی، اگه بخوای مدارج بالاتر و مقامهای والاتر هم میتونی برسی، ولی یه شرط داره، این که ترک اعمال ظاهری کن. یعنی چی؟ یعنی نماز تو نخون، یعنی دیگه این اعمال تو بذار کنار. حالا این کیه که بهش میگه معلوم نیست، ولی ایشون میگه نه، من به نماز خودم، به اون اعتقادات خودم، به اون به هر حال اعمال ظاهری و باطنی خودم پایبندم، و میگه اینا رو ازت میگیریم، میگه به جهنم که میگیری. ولی اگر بخوان اینو با یک مثلا کار شرعی، به هر حال اعمال شرعی بخوان از آدم بگیرن و خب در کنارش یه سری علمهایی به آدم بدن که این بخشی از اون علوم غریبه هست، مسلما ضرر میکنه. اون عالم اگر عالم واقعی باشه دنبال اون بندگیه، چون تمام این چیزها به خاطر اینه که اینها علمهایی هست که به خاطر این رسیدن به خداست و به بندگی. اگر بخواد بندگی رو، اگر اون حلقه ارادت رو از گردن آدم برداره، اینها علم نیست، اینها جهل میشه. خب این علوم به هر حال من در مورد علوم خفیه یا همون علوم غریبه هم بگم که اینها یه نیروهای مافوق طبیعتی در جهان هست که به اینها میپردازند و یک اسراری در جهان هست که به هر حال کلیدهاش هم در نزد عالمان اون باقی میمانه، برخلاف علوم جلیه یا همون علوم ظاهری، علومی که به هر حال دیده میشه، علومی که امروز هست مثل طب، منطق، هندسه. اینها علومهای جلیه‌اند و در کنارش علوم خفیه. خب این روزها علوم خفیه، علوم غریبه و اینها خب خیلی کم رنگ شدن. خب در کنار اینها خواص اسماء الله هست، خواص آیات و سوره ها هست که در این بخش ها علامه ابوالحسن، سید ابوالحسن حافظیان بسیار خوب کار کرده. به هر حال نمونش هم همین به هر حال کارهایی که ازشون باقی مانده، همین کار بسیار شگفت و زیبایی که لوح محفوظ ایشون هست، خب اینها در همین تو خواص آیات و سوره ها و خواص ادعیه و اوراد و اذکار و ختومات و خواص تعاویز و رفا و خواص حروف و جمل و اشکال و خواص اشیاء و اینها معنی پیدا میکنه. خب به هر حال لوح محفوظ رو وقتی باز میکنیم میبینیم تمام با اعدادی که به هر حال با هم جمع میشن و تمام اینها به یک عدد ختم میشن، کار بسیار دشوار و سختی است بر اساس اون ابجد بزرگ که این اعداد همه جمع میشن در عدد 11826. این کار بسیار دشواری است، یعنی تمام این جمله ها و کلمه هایی که به هر حال نوشته میشه و ترکیب ها تمام معنی های زیبایی داره، یعنی یه جوریه که به هر حال تمام شاعرانه است و ریشه قرآنی داره. اینهایی که کلماتی که به هر حال هست، اینها علم هست و گاهی وقتا با نوشتن تعویزهایی میشه کارهای بزرگی کرد. اینها همون اسرار و رموزی است که بخشش در قرآن ما هم هست. علامه حافظیان خب میگن که انگشتری برای حضرت امام طراحی کرده بودند و ادعیه‌ای بر روی اون انگشتر نوشته بودند که این سلامت حضرت امام رو تا روزهای آخر عمر خودشون تضمین کرده بود. و خب به هر حال شخصیت‌های بزرگی باز شاگردشون بودن، از جمله یکی از کسانی که در سرزمین هند پا جا پای علامه حافظیان گذاشت و خیلی کارها بیشتر در علم نسخه شناسی مخصوصا کار کرد، علامه عطاردی بودند که من علامه عطاردی رو در همون سالهای 86 یا 7 این حدودا که آمده بودم هند در همین خانه فرهنگ دیدم. یه پیرمردی که نشسته بود روی جدول همین کوچه‌ای که به هر حال نزدیک دفتر آقای خواجه پیری بود و آقای خواجه پیری گفت ایشون رو میشناسی؟ از دور میدیدم. گفتم نه. گفت این علامه عطاردی است. گفتم خب نام علامه عطاردی رو شنیدم، یه شخصیت بزرگی است. و زمانی که علامه عطاردی میخواست بیاد به هندوستان و میخواست تلاش کنه تو این زمینه نسخه ها و احیای تراث شیعه، میره خدمت علامه امینی و میگه من میخوام برم به هندوستان، نظرتون چیه؟ میگه که هند کلیدی داره، برو سراغ علامه حافظیان، ایشون سالها در اونجا بوده و مین کردن. خب به هر حال نقش علامه حافظیان در ظریح مبارک امام رضا و اون طراحی بسیار زیباشون که تا هنوز هم هست باقی است و بنیاد به هر حال علامه حافظیان مسلماً در گردآوری کارهای ایشون و معرفی بیشتر ایشون و برگزاری سمینارهای علمی باید فعال باشه، بخشی از این علوم باید منتقل بشه به هر حال جوانان و دانشجویان و طلاب ما و توی این فضاها هم باشند، همیشه دنبال فقط علوم به هر حال ظاهر نباشند، علوم هایی هم هست که خیلی به هر حال انسان رو میتونه نزدیک کنه به خداوند، رمزهای قرآن رو باز کنه، میتونه خیلی حرفهای تازه حتی داشته باشه در این روزهایی که به هر حال از معنویات بشر مغرب زمین و خیلی جاهای دیگه مشرق زمین حتی دور شده. باید این بزرگان رو که به هر حال ارتباطشون تنها از راه بندگی خدا بوده اینها رو دوباره شناخت، یعنی اینها به این بزرگی و به هر حال این عظمت رسیدن از راه دعا و ادعیه و اتصال به هر حال به معبود بوده که رسیدن. انشالله که این زمینه بشه باز برای برگزاری برنامه های دیگه. و من تشکر میکنم از خانم دکتر اعظم لطفی و خانم سید قدسیه حافظیان که بسیار دلسوزانه این برنامه رو تدارک دیدند.